ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم کنار شما در این روز چهارشنبه 22 آبان ماه سال 1392 خورشیدی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند و جمشید زن دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
با درود به تو جان عزیز و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور استراتژیک اسرائیل یووال شتاینیتس میگوید بسته پیشنهادی به ایران برای رفع بخشی از تحریم‌ها میتواند تا 40 میلیارد دلار به سود حکومت ایران تمام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزیر اسرائیلی که روز چهارشنبه در یک گردهمایی در باشگاه مطبوعات بیت المقدس سخن میگفت، اظهار داشت تحریم‌های کنونی سالانه حدود 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر میزند، اما بسته‌ای که در چارچوب مذاکرات ژنو به ایران پیشنهاد شده است میتواند تا حدود 40 میلیارد دلار به سود حکومت ایران تمام شود. وزیر امور استراتژیک اسرائیل این رقم را کمک بسیار قابل توجهی به حکومت ایران دانست. یک دیپلمات غربی حاضر نشد درباره این ارقام اطلاعاتی به رویترز بدهد، اما تایید کرد که پیشنهادی ارائه شده و گفت هرگاه مطلبی از این مذاکرات به بیرون درس کند معلوم است که کسی خواهان شکست این مذاکرات است. ارتش سوریه یک شهر دیگر نزدیک دمشق را از شورشیان باز پس گرفت. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که ارتش این کشور امروز چهارشنبه موفق شد کنترل شهر هجیره در نزدیکی دمشق را در دست بگیرد، اما هنوز نبردهایی در اطراف این شهر جریان دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حالی که مناطق اطراف دمشق یک سال پیش در تصرف مخالفان بشار اسد بود، نیروهای دولتی سوریه با حمایت حزب الله لبنان و شیعیان عراق در هفته‌های اخیر موفق شدند 4 شهر را در این مناطق از دست نیروهای شورشی خارج کنند. آسوشیتد پرس میگوید این پیروزی‌ها موضع حکومت بشار اسد را در مذاکرات احتمالی آینده تقویت می‌کند. انفجارها در عراق روز چهارشنبه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. بیشتر این انفجارها در غرب و شمال بغداد رخ داد و عزاداران عاشورا و ماموران پلیس را هدف گرفته بود. در نزدیکی شهر بعقوبه در شمال بغداد، انفجار 3 بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کاروانی از عزاداران حسینی 8 نفر را کشت. در خونین‌ترین سوء قصد، یک تروریست انتحاری وانتی مملو از مواد انفجاری را در پست بازرسی پلیس در شهر العالم در نزدیکی تکریت منفجر کرد و 10 نفر را کشت. با افزایش موج سوء قصدها در عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور از آمریکا خواستار دریافت کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی شده است. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در برنامه هسته‌ای ایران طی 3 ماه گذشته هیچ تغییر اساسی به وجود نیامده است. وی همچنین گفت حساس‌ترین برنامه هسته‌ای ایران، یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم، همچنان ادامه دارد. یوکیا آمانو در مصاحبه با رویترز گفت تا تکمیل تأسیسات آب سنگین عراق هنوز راه زیادی باقی مانده است. قرار است گزارش 3 ماهه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پنج شنبه یا جمعه این هفته منتشر شود. منابع امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه گفتند طبق محاسبه آنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون برای ایران 170 میلیارد دلار هزینه در بر داشته که بخش اعظم آن نتیجه تحریم‌ها بوده است. این منابع اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند که از این مبلغ 40 میلیارد دلار در 20 سال گذشته صرف ساختن زیرساخت‌های هسته‌ای و دایر نگاه داشتن این تأسیسات شده است.
متشکرم، حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها. و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ دولت اوباما از کنگره آمریکا می‌خواهد در شرایط کنونی فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد تا راه حلی برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پیدا شود. بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. روسیه بار دیگر غرب را به تناقض‌گویی درباره آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای با ایران در ژنو متهم می‌کند. گزارشی از آن رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف اوکراین می‌شنوید. جمشید زند بخش دوم گزارش خبرگزاری رویترز درباره ستاد فرمان امام را به آگاهی شما میرساند. ستادی که به گفته این خبرگزاری زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه ای اداره می شود. آیا بحران نان در سراوان به پایان رسیده است؟ شیرین فامیلی در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله صدای شما شنونده گرامی را خواهیم شنید که درباره مسائل گوناگون اظهار نظر کرده اید. و اگر با ما بمانید مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهید شنید از همکارم آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. دولت اوباما از کنگره آمریکا می‌خواهد فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد تا بشود بلکه بحران هسته‌ای ایران را از راه دیپلماسی حل کرد. اما این خواسته دولت اوباما با مقاومت شدید قانونگذاران جمهوری‌خواه و حتی دموکرات روبرو شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در بازگشت از یک هفته گفتگوهای هسته‌ای در ژنو و مشورت‌های سفت و سخت با متحدان ایالات متحده در خاورمیانه، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است چهارشنبه گزارش کار دولت آمریکا در مورد ایران را به یاران پیشین خود در سنا ارائه کند و از آنها بخواهد در مورد بررسی بسته‌ای از تحریمات جدید و سخت‌تر ایران دست نگه دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک کمیته مجلس نمایندگان در همین حال برای ابراز سرخوردگیش از کری و دولت اوباما که به اعتقاد آنها باید خط بس محکمتری در قبال تهران اتخاذ کند، یک جلسه استماع تشکیل می‌دهد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه هنگامی که از قانونگذاران شکاک ایالات متحده تقاضا می‌کند تحریمات جدید پیشنهادی را پیش نبرند، به طور بالقوه با فضای خصمانه‌ای روبروست. این خبرگزاری می‌افزاید جمهوری خواهان و دموکرات‌های سنا که متقاعد شدند تحریمات شدیدتر علیه تهران می‌تواند راه حلی را که مدت هاست برای برنامه مورد مناقشه اتمی ایران جستجو می شده به دست دهد، خشکشان زد هنگامی که کاخ سفید واشنگتن سه‌شنبه هشدار داد که چون این اقدامی می تواند ماشه پیشروی به جنگ را بکشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارات سه‌شنبه دولت سخت شدن چشمگیر موضع باراک اوباما رئیس جمهوری در برابر کنگره در مورد تحریمات را نشان داد، در حالی که واشنگتن برای ادامه دیپلماسی سودآور یا زیانبار هسته‌ای با ایران در روزهای آینده آماده می شود. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جی کارنی سه‌شنبه به قانونگذاران ایالات متحده هشدار داد تشدید تحریم‌ها علیه ایران می تواند بخت جنگ را افزایش دهد.
این تصمیمی برای حمایت از دیپلماسی و راه حلی صلح‌آمیز برای این مسئله است. مردم آمریکا به طور موجه و قابل درک راه حلی صلح‌آمیز را ترجیح می‌دهند که ایران را از کسب سلاح هسته‌ای باز دارد و این توافق توان انجامش را دارد. مردم آمریکا نمی‌خواهند به سوی جنگ پیش بروند.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است جان کری وزیر خارجه چهارشنبه به قانونگذاران ایالات متحده خواهد گفت اکنون اعمال تحریم‌های تازه بر ایران در میان گفتگوها با تهران بر سر برنامه هسته‌ایش اشتباهی برای کنگره خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی به خبرنگاران گفت کری خواهان یک مکث موقت در تحریمات جدید است تا دیپلمات‌های شش قدرت جهانی از جمله ایالات متحده امکان یابند با ایران مذاکره کنند و امکان حل و فصل تقابلی 10 ساله بر سر برنامه هسته‌ای ایران را محک زنند. پرسش اصلی اینجاست که در این مرحله آیا باید تحریمات تا جایی پیش روند که جمهوری اسلامی را کیش و مات کنند یا اینکه تحریم‌های موجود به روی کار آمدن دولتی میان رو در ایران و فرصتی برای حل و فصل تمام و کمال مسئله هسته‌ای ایران انجامیده است. قدرت‌های غربی از امکان دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای بیم دارند و هشدار دادند یک ایران بهره‌مند از جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نمی‌توانند بپذیرند. تهران همواره اعلام کرده است برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و سلاح‌های هسته‌ای و انهدام جمعی جایی در برنامه‌های ایران ندارند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. روسیه بار دیگر غرب را به تناقض‌گویی پیرامون آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران متهم کرد. وزارت امور خارجه روسیه از زبان یکی از مقام‌های خود اعلام کرد مسکو در چارچوب اقدامات جمعی گروه 5+1 آمادگی کامل برای توافق با ایران را داشته و دارد، اما چنانچه قرار باشد انگشت اتهام به سوی یک طرف نشانه رود، در بی نتیجه ماندن آخرین نشست شش قدرت جهانی با ایران نه روسیه مقصر است و نه ایران. به گزارش آنا رایسکایا از شهر کیف گوش میکنیم.
در پی نتوانی گروه 5+1 و ایران برای دستیابی به توافق در ژنو، اتهامات متقابل همچنان ادامه دارد. خبرگزاری های روسی به نقل از یک مسئول وزارت امور خارجه روسیه نوشتند که مسکو از تصمیم مقام های غربی برای علنی کردن رویدادهای پشت درهای بسته طی 3 روز مذاکرات هسته‌ای با ایران در ژنو متعجب شده. اما اگر بنا باشد که این اتفاقات به اطلاع همگان برسد، روسیه اجازه نخواهد داد که تصویر مخدوش در اختیار عموم قرار گیرد. به گفته این دیپلمات روس که نامش فاش نشده، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ژنو صراحتاً اعلام کرد که روسیه آماده است هم از پیشنهادهای اولیه گروه 5+1 به ایران حمایت کند و هم از نسخه‌ای که در آخرین لحظه ارائه شد، البته به شرطی که کار بیشتر روی آن انجام شود. این دیپلمات با اشاره به اینکه وزیر خارجه ایران نیز دیدگاه مشابهی پیرامون این موضوع داشت، خاطر نشان کرد متهم کردن ایران یا روسیه به ممانعت از توافق در ژنو تحریف علنی و عمدی واقعیت هاست. همچنین سه‌شنبه یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه روسیه به خبرگزاری ها گفت که عدم دستیابی به توافق با ایران به دلیل اختلاف میان 6 قدرت جهانی بوده نه ایران. وی تشریح کرد پیشنویس بیانیه مشترک مورد توافق همگان بود، اما پس از بحث های نهایی تغییراتی در آن انجام گرفت که مانع رسیدن به توافق شد. این دیپلمات روس اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر وحدت نظر قدرت‌های جهانی در برابر ایران در حالی که ایران حاضر به پذیرش پیشنهادهای 5+1 نشد را رد کرد و افزود چنین برداشتی ساده انگاری محض و حتی تحریف واقعیت است. ولادیمیر یفسیف رئیس انستیتوی پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو میگوید اتهام زنی های متقابل نشانگر عدم اعتماد بین طرفین است.
Для того, чтобы начался процесс улучшения ирано-западных отношений, нужна чрезвычайно мощная политическая воля. И
только برای آغاز روند بهبود مناسبات ایران و غرب اراده سیاسی نیاز است و تنها به این شرط طرفین می توانند به توافق دست یابند. اما سابقه این روابط از مخفیکاری های ایران گرفته تا مداخله جویی های غرب احیای اعتماد متقابل را بسیار دشوار کرده. مهم است که طرفین این تصویر کلی را در نظر داشته باشند و از یاد نبرند که برای حل این مناقشه حد اکثر 1 سال فرصت داریم و با گذشت زمان فرصت های موجود از دست خواهد رفت.
چهارشنبه روسیسکه گازیتا روزنامه دولتی روسیه به نقل از منابع ناشناسش نوشت که 6 قدرت جهانی و ایران در ژنو در آستانه دستیابی به توافق قرار داشتند، اما جاه طلبی های یکی از اعضای اروپایی 5+1 باعث شکست مذاکرات شد. پیش از آن نیز یک دیپلمات در هیئت روسی در ژنو که نامش فاش نشده به شبکه روسیه 24 صراحتن گفت که سختگیری های فرانسه حتی هم تیان غربیش را غافلگیر کرد و نارضایتی مسکو را برانگیخت. Станіслав Тарасов, تحلیلگر سیاسی معتقد است که کشورهای سالس در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران سنگاندزی میکنند.
К сожалению, мировое сообщество или мировая дипломатия вы сейчас ждём теряет своё интеллектуальное начало. Практикуемая тактика
متأسفانه دیپلماسی بین المللی عقلانیت و مصلحت را فدای منافع کوتاه مدت میکند. اسرائیل و عربستان سعودی در یک همپیمانی عجیب تلاش دارند تا مانع بهبود روابط ایران و غرب شوند. جریان‌های مخفی نیز فعالند و اگر توافقی حاصل نشد بدانید که یکی از این وضعیت سود می‌برد.
آخرین دور مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران به رغم خوشبینی‌های اولیه بدون نتیجه پایان یافت. در حالی که دور بعدی مذاکرات قرار است 29 آبان ماه برگزار شود، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از طرفین مذاکره خواست مصلحت را فدای ملاحظات ژئوپلیتیک خود نکنند و شانس حل فصل این مناقشه را از دست ندهند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
2-0-42-02-21-12-21-12 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ است که 24 ساعته در اختیار شما شنونده گرامی قرار دارد. در اینجا به صدای شما گوش میکنیم.
من رو با عزیزانی است که خودآگاه یا ناخودآگاه میگن انرژی هسته‌ای چه فایده ای بال ما داشته؟ باید در جواب شما عزیزان بگویم اولا اگر چیزی به دست نیاورده بودیم این همه تهدید و فشار و تحریم بر ما مردم اعمال نمی کردن. ثانیاً فقط فرض کنید هم در آب سنگین عراق را به دست آوردیم که هنوز هم تکمیل نیست، که برای کشور جنبه حیاتی دارد.
در رابطه با 100 روز حکومت آقای روحانی، 100 روز که هیچی، صدها روز دیگر هم که هیچی، 35 سال که جمهوری اسلامی در ایرانه، 35 سال دیگه هم روز بذاریم بشه 70 سال تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران هست و آخونده هستن، همین بدبختی برای ملت ایران هست.
دولت آقای روحانی بهترین دولت است و با تشکر از آقای روحانی که توانست آقای ظریف را بهترین وزیر معرفی کنه.
دولت 11 هم برای برداشتن تحریما همتش رو صرف سیاست خارجه کرده. البته خوبه که ما با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم، ولی تمام مشکلات ایران به این مسئله ختم نمیشه. این دولت برای کاهش تعداد پرشمار اعدامی ها، نقض حقوق بشر، برداشته شدن فیلتر و سانسور و صدها مورد دیگه چه اقدامی کرده؟ چطور آقایون میگن انرژی هسته‌ای حق ماست؟ خب آزادی بیان و آگاهی از اوضاع مملکت ما حق مسلم ماست.
واقعا شرم‌آوره. 95 میلیارد دلار بودجه 3 ساله کشوری و مردم ما با این وضعشون باشه؟ همون اسلامی که شما قبول دارید اینه؟
دو صفر یک دویست و دو هشتصد و بیست و هشت هفتاد و دو بیست این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. خبرگزاری رویترز در تازه ترین بخش از گزارش تحقیقاتی خود درباره ستاد فرمان امام نوشته است به رغم تحریم هایی که ایران را تحت فشار قرار داده، کار ستاد که به گفته این خبرگزاری زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود رونق گرفته است. خبرگزاری رویترز در مدت 6 ماه تحقیقی ویژه در زمینه قدرت مالی آیت الله خامنه ای موفق شده کاملترین فهرست دارایی های ستاد فرمان امام را تا به امروز تهیه کند. اجازه بدید به بخش دوم این گزارش گوش کنیم از جمشید زند.
رویترز در گزارش خود نوشته است 7 سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم ها آغاز کردند، ستاد اجرایی فرمان امام برای توسعه خود به فکر ایجاد شرکت های ترکیبی افتاد و به عنوان قهرمان ملی دست به کار شد. پس از آن بود که ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی کرد و همچنین سرمایه گذاری در بانک و شرکت‌های بیمه، انرژی، ساخت و ساز، پالایش نفت، سیمان، یک نیروگاه برق و کارخانه تولید نوشابه را آغاز کرد. به گفته رویترز از سال 2000 میلادی تا کنون، یعنی طی 13 سال گذشته، ستاد در تمام امور اقتصادی کشور رخنه کرده است. رویترز تأکید می‌کند که توسعه ستاد در سالهای صورت گرفته که غرب در حال تنگتر کردن حلقه تحریم‌ها به دور ایران بود. به گفته این خبرگزاری، به دلیل محتاطانه عمل کردن غرب، ستاد توانست از زیر فشار تحریم‌ها بگریزد. در این گزارش به عنوان مثال آمده است که در سال 2010 اتحادیه اروپا محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام را تحریم کرد، اما دو سال بعد نام او را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. رویترز می‌افزاید گرچه تحریم‌های یک جانبه آمریکا به برخی فعالیت‌های ستاد در حوزه بانکی و معاملات نفتی ضربه وارد کرده، اما در بسیاری از موارد این مجموعه توانسته است از زیر فشار تحریم‌ها فرار کند. خبرگزاری رویترز در بخش اول گزارش تحقیقاتی خود که با نام اموال تحت کنترل رهبری مصادره املاک منتشر شد، به تخمین دارایی‌های ستاد پرداخت و نتیجه گرفت که این سازمان تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای بالغ بر 95 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد. به گزارش رویترز، حدود 52 میلیارد دلار از اموال ستاد به صورت ملک است. به نوشته رویترز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، هم چندی پیش گفت پول شخصی آیت الله خامنه‌ای هم در یکی از بخش‌های زیرمجموعه ستاد به اسم گروه توسعه اقتصادی تدبیر سرمایه گذاری شده است. در گزارش 21 آبان رویترز، در این حال به حضور دو تن از اعضای پیشین ستاد در دولت حسن روحانی نیز اشاره شده است. رویترز میگوید حسین دهقان، وزیر دفاع دولت حسن روحانی، پیش از منصوب شدنش به این سمت، رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، از زیر مجموعه های عمده ستاد بود. گزارش رویترز به انتصاب محمد شریعت مداری به سمت معاونت اجرایی رئیس جمهوری نیز اشاره کرده است. بر پای این گزارش، محمد شریعت مداری پیشتر عضو هیئت مدیره ستاد بود و در سال 2005 میلادی، در حالی که این سمت را بر عهده داشت، از بانک پارسیان، بزرگترین بانک خصوصی ایران، درخواست وامی 44 میلیون دلاری کرد. رویترز می نویسد آقای شریعت مداری این وام را برای مؤسسه‌ای که مدیریتش را بر عهده داشت درخواست کرده بود. به گفته رویترز، در آن زمان آقای شریعت مداری برای این وام وثیقه‌ای تعیین نکرد و عبدالله طالبی، مدیرعامل وقت بانک پارسیان، نیز درخواست او را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و گروه توسعه اقتصادی تدبیر هیچ کدام به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر در این مورد جواب ندادند. تنها سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای یافته‌های رویترز را پراکنده و نامتجانس خوانده و گفته است هیچ یک دارای مأخذ نیست. حمید واعظی، مدیر کل روابط عمومی ستاد، نیز در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته است این سری تحقیقات با واقعیت فاصله زیادی دارد و صحیح نیست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع کمبود نان در سراوان حل شده است. در روزهای گذشته خاموش شدن تنور تعدادی از نانوایی‌ها مشکلاتی رو برای مردم این شهر به وجود آورده بود. شهرستان سراوان در 400 کیلومتری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و نان غذای اصلی مردم این منطقه است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
مشکل تهیه نان برای اهالی شهرستان سراوان پس از چند روز صرف وقت تا بیش از 3 ساعت به گزارش خبرگزاری مهر با شعله‌ور شدن تنور تعدادی از نانوایی‌ها تا پاسی از شب پایان یافت. روز سه‌شنبه حمیدرضا وکیلی، معاون فرمانداری سراوان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که مشکل کمبود نان در این شهر به حداقل رسیده و دیگر صف‌های طویل وجود ندارد. مشکل کمبود نان در سراوان طی چند روز گذشته، آنگونه که مسئولان دولتی این شهر گفتند، با کاهش سهمیه آرد آغاز شد. روندی که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و بالاخره تأثیر خود را در روزهای گذشته نشان داد. حمید جهاندیده، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سراوان، در توضیح این مسئله به خبرگزاری مهر گفته است تا پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هر نفر 10 کیلو آرد برای یک ماه اختصاص می‌یافت. با اجرای هدفمندی یارانه ها این رقم به ازای هر نفر به 7.5 کیلو کاهش یافت. به گفته او با کاهش این سهمیه دولتی کمبود آرد از طریق خرید آرد آزاد توسط خبازان تأمین می شد که طی یک ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ آرد آزاد این امکان هم از خبازان گرفته شد. به همین دلیل هم آنگونه که محمد شریف خالقی فرماندار سراوان به خبرگزاری مهر گفته است تعدادی از نانوایی ها با هماهنگی اداره قله ساعات پخت نان خود را کاهش دادند و این کاهش و تکشیفته شدن برخی از آنها نیز موجب تقاضای بیشتر و ایجاد بار روانی کمبود نان شد. در همین رابطه حمید جهاندیده رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سراوان به خبرگزاری مهر گفته است که حل مشکل کمبود نان در سراوان با اختصاص سهمیه بیشتر آرد بر اساس جمعیت واقعی این شهر امکان پذیر است. جمعیت شهر سراوان بر اساس آمار سال 1390 170 هزار نفر است. اما در این سرشماری به گزارش خبرگزاری ها اتباع خارجی و بدون شناسنامه تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و یا افراد شاغل در هنگ مرزی و دانشجویان غیر بومی در نظر گرفته نشدند. سرانجام روز سه‌شنبه مسئولان دولتی شهر سراوان اعلام کردند که مشکل کمبود نان در این شهر، شهری که قوت اصلی مردم آن قبل از برنج نان است، حل شده است. محمد شریف خالقی فرماندار سراوان به خبرگزاری مهر گفت که با همکاری شرکت قله و با افزایش ساعات کار نانوایی ها اکنون مشکل کمبود نان در این شهرستان وجود ندارد. هوشنگ عمرا رئیس اتحادیه خبازهای شهرستان سراوان نیز به این خبرگزاری گفته است قرار بر این است در صورت نیاز شرکت قله استان به میزان 150 تا 200 تن آرد علاوه بر سهمیه تعیین شده به این شهرستان اختصاص دهد.
ورزش دوستان، نوبت شماست. همکارم فریبرز غریب آماده است تا تازه های جهان ورزش رو به آگاهیمون برسونه.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دور از مرحله مقدماتی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2015 روز جمعه پس فردا به مصاف تایلند می‌رود. از شهر بانکوک پایتخت تایلند که میزبان این بازی است خبر می‌رسد که تمرین آمادگی تیم ایران از روز سه‌شنبه با حضور همه بازیکنان دعوت شده به اردو انجام شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از تمرین عصر سه‌شنبه این تیم در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری از بازی زیبا مقابل تایلند گفته دیدارهای مقدماتی جام ملت‌ها حکم بازی تدارکاتی و آماده سازی برای حضور در جام جهانی را برای تیم ایران دارد. در گروه دوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا، تیم فوتبال ایران با کسب 7 امتیاز از 3 مسابقه در صدر جدول این گروه قرار دارد و کویت با 5، لبنان با 4 و تایلند بدون امتیاز در رتبه‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. قائم مقام باشگاه پرسپولیس تهران برای امضای نهایی قرارداد دیدار پیشکسوتان تیم فوتبال این باشگاه با تیم آس میلان صبح چهارشنبه راهی ایتالیا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این قرارداد فردا پنجشنبه در دفتر باشگاه ایتالیایی در شهر میلان نهایی خواهد شد. بازی ستارگان پرسپولیس با ستارگان آس میلان روز پنجشنبه 7 آذر ماه در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا تا کنون حضور چند ستاره سابق آس میلان مانند پائولو مالدینی، فرانکو بارسی و دانیل ماسارو در سفر به تهران قطعی شده است. امشب دو مسابقه از مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای جام جهانی برزیل 2014 در برنامه است. اردن تیم پنجم آسیا به مصاف اوروگوئه تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی می‌رود و در نبرد پلی‌آف آمریکای مرکزی با اقیانوسی هم امشب مکزیک در بازی رفت میزبانی از نیوزلند را بر عهده دارد. و به نوشته برخی از رسانه‌های ورزشی مصونیت لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا عملاً او را از کورس رقابت برای کسب توپ طلای بهترین بازیکن سال جهان خارج کرده است. در حال حاضر کریس رونالدوی پرتغالی ستاره رئال مادرید و فرانک ریبری فرانسوی از بایر مونیخ از شانس بیشتری برای کسب توپ طلا برخوردارند. این دو بازیکن روز جمعه همراه تیم‌هایشان در پلی‌آف اروپا برای رسیدن به جام جهانی به مصاف حریفان می‌روند. پرتغال تیم رونالدو با سوئد و فرانسه تیم ریبری با اوکراین دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا یادآوری میکنم شماره یه تلفن پیامکگیر رادیو فردا 2-07-926-011-57-30.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم هانا کاویانی مسئول تهیه و تنظیم خبرها در این شیفت، در این بخش خبری در استودیو تازه نفس آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. هانا جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر مثل همیشه خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در برنامه هسته‌ای ایران طی 3 ماه گذشته هیچ تغییر اساسی به وجود نیامده است. او همچنین گفت حساس‌ترین برنامه هسته‌ای ایران یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم همچنان ادامه دارد. یوکی امانو در مصاحبه با رویترز افزود تا تکمیل تأسیسات آب سنگین عراق هنوز راه زیادی باقی مانده است. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که ساخت دومین نیروگاه اتمی ایران در ابتدای سال 1393 توسط روسا آغاز شود. وی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران اظهار داشت بر اساس پروتکلی که میان ایران و روسیه وجود دارد، ایران میتواند با همکاری این کشور نیروگاه‌هایی تا 4000 مگاوات بسازد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل یووال شتاینیتس گفت بسته پیشنهادی به ایران برای رفع بخشی از تحریم ها می تواند تا 40 میلیارد دلار به سود حکومت ایران تمام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اسرائیلی که روز چهارشنبه در یک گردهمایی در باشگاه مطبوعات بیت المقدس سخن می گفت اظهار داشت تحریم های کنونی سالانه حدود 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر می زند، اما بسته‌ای که در چارچوب مذاکرات ژنو به ایران پیشنهاد شده میتواند تا حدود 40 میلیارد دلار به سود حکومت ایران تمام شود. همچنین منابع امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه گفتند طبق محاسبه آنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون برای ایران 170 میلیارد دلار هزینه در بر داشته که بخش اعظم آن نتیجه تحریم‌ها بوده است. انفجارها در عراق روز چهارشنبه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. بیشتر این انفجارها در غرب و شمال بغداد رخ داد و عزاداران آشورا و ماموران پلیس را هدف گرفته بود. در نزدیکی شهر بغوبه در شمال بغداد انفجار 3 بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کاروانی از عزاداران حسینی 8 نفر را کشت. ارتش سوریه یک شهر دیگر نزدیک دمشق را از شورشیان باز پس گرفت. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که ارتش این کشور امروز چهارشنبه موفق شد کنترل شهر هجیره در نزدیکی دمشق را در دست بگیرد، اما هنوز نبردهایی با شورشیان در اطراف این شهر جریان دارد. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امروز از دستگیری قاتل صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت خبر داد. صفدر رحمت‌آبادی روز یکشنبه در خیابان گلبرگ تهران با گلوله در اتومبیلش کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت ماموران آگاهی پس از 48 ساعت عملیات موفق شدند روز چهارشنبه امروز قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسکونی او دستگیر کنند.
متشکرم هانا کاویانی. آخرین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. پیش از اینکه مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا را آغاز کنیم، من جان خاکزاد به اتفاق هانا کاویانی و همینطور مهرداد در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی ساعت 22. و اما در نماگر مجله اقتصادی این هفته همکارم آرش حسنیا به بحران مسکن در ایران پرداخته و افزایش و کاهش بهای مسکن رو مورد بررسی قرار داده است. این شما و این مجله نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در اون از وضعیت فعلی و آینده بازار مسکن سخن خواهیم گفت. در بخش نخست نماگر این هفته خلاصه ای از چند تحلیل اقتصادی بشنویم از هانا کاویانی که در این هفته در روزنامه ها و نشریات ایران منتشر شدند.
لابلای یادداشت ها.
پویا جبل‌عاملی، سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد، در تحلیلی تاکید کرده که کاهش تنش در روابط بین الملل بدون شک میتواند آثار مثبت اقتصادی داشته باشد. اما او بلافاصله اضافه کرده که این امر اگرچه شرط لازم اما ناکافی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی است. به نوشته این دانش آموخته اقتصاد، تجارت قلب توسعه یافتگی است. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد سیاست‌های اقتصادی را مکمل توافق هسته‌ای نام گذاشته و توجه به مسائلی از قبیل نوسانات تورمی و سیاست پولی را الزامی توصیف کرده است. به نوشته پویا جبل‌عاملی، معضل یارانه‌ها هنوز از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است و به نوشته او ارگان‌های دولتی که باید بودجه یارانه نقدی را تامین کنند حساب شفافی ندارند و معلوم نیست که این عدم شفافیت تا به کجا می‌تواند ادامه یابد. آقای جبل‌عاملی در ادامه کسری بودجه دولت را ساختاری نامیده و تاکید کرده که دولت هم باید برای درآمدهای بیشتر فکری کند و هم بخش هزینه ها تعدیل شود و نهادهایی که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق می کنند مستقل از آن شوند. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان تحلیل خود به مسئله رشد اقتصادی در سایه بازار تاکید کرده که به نوشته پویا جبل‌عاملی برای دستیابی به این امر دولت تنها لازم است تا شرایط محیطی را آماده کند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به روبه پایان بودن زمان 100 روزه دولت 11 اشاره کرده است. به نوشته این اقتصاددان، دولت 11 این 100 روز را زمانی برای بهبود معیشت مردم قرار داده بود، اما آنطور که آقای راغفر تاکید کرده، برنامه و عملکرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد تاکنون نتوانسته آن تحرک لازم را نمایان سازد. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داده است که دولت در این 100 روز در حوزه مسائل خرد و کلان اقتصادی نتوانست گام مهمی بردارد و نتیجه روشنی به دست نیامد. در این یادداشت که در روزنامه آرمان چاپ تهران منتشر شده تاکید شده است که رکود تورمی همچنان ادامه دارد و گستردگی این رکود عاملی شده است تا کمی از فشار تورم کاسته شود. آقای راغفر تصریح کرده که کاهش نسبی رشد تورم به معنای بهبود اوضاع نیست. این اقتصاددان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را نیز یک موضع‌گیری قابل مناقشه خوانده و بنوشته او نگاه داشتن نرخ ارز در پایه 3000 تومان نیز از جمله موارد مناقشه برانگیز است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا این موارد را مؤثر بر روند منفی رشد اقتصادی کشور دانسته که به نوشته او موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران خواهد بود. آقای راغفر در پایان یادداشت خود تصریح کرده است که در این 100 روز اتفاق خاصی مشاهده نشد، اما دولت باید برای آینده به گونه دیگر و با انسجام بیشتر وارد عمل شود.
گزارش بازار.
آنطور که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران می گفت، قرار بود طرح مسکن مهر تا پایان دولت او چنین کند.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
محمود احمدی نژاد حتی آرزوهای دیگری نیز در حوزه مسکن در سر داشت.
در گام اول باید جوری برنامه‌ریزی کنیم که ظرف 3-4 سال مسکن و داشتن مسکن از اولویت دغدغه های مردم خارج بشه. با توجه به اهمیت و نقش مسکن، خواهش من از وزارت مسکن و طراحان و معماران و خود مردم اینه که آروم آروم از این فضای آپارتمان 45 متری و 60-70 متری باید فاصله بگیره. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی یه خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
اما این آرزوهای رئیس دولت‌های نهم و دهم با آنچه به دست آمد تفاوت‌های معناداری داشت. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت 11 در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران تأکید کرد که در 8 گذشته، یعنی سالهایی که محمود احمدی نژاد آن آرزوها را در سر می‌پروراند، قیمت زمین در شهر تهران 9 و قیمت مسکن در همین دوره 6 شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان‌های کلنگی در شهر تهران در سال 84 حدود 600 هزار تومان بود که در سال 91 به متر مربعی 5,600,000 رسید. همین عدد و رقم‌ها کافی بود تا مهر شکست خورده بر پرونده طرح مسکن مهر نقش ببندد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت 11 طرح مسکن مهر را متوقف کرده تا آرزوهای محمود احمدی نژاد و برنامه‌ای مورد نظرش یک جا برباد روند. آقای آخوندی در نقد برنامه‌ای که بیشترین سهم از تبلیغات دولت پیشین را به خود اختصاص داده بود، در برنامه‌ای تلویزیونی چنین گفت:
افکار می خیلی به سمت مسکن مهر هستش، ولی واقعا من از طرف ساکنین این واحدها صحبت میکنم. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستن و دولت به شدت درگیر این کار هست. واقعا چه همچه خیلی طرح جالبی هم نبوده که هی گفته میشه آقا متوقف میشه و باید متوقف میشه. این پروژه در هر صورت عمدتا با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفته، نه با تأمین منابع از پسندازهای بانک ها. تا حالا چیز حدود 38,000 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این پروژه تزریق شده. اساس قراردادهای قبلی و قیمتهایی که تا حالا تثبیت شده چیز حدود 12,000 میلیارد تومان دیگه باید در این پروژه پول تزریق بشه، یعنی چیزی در حدود 50,000 میلیارد تومان. از نظر بانک مرکزی این تزریق پول به مفهوم افزایش پایه پولی و در واقع تأثیر مستقیم از سوی دیگر روی تورم داره. بیش از 40% افزایش پایه پولی کشور منبعث از اجرای مسکن مهر. یعنی در واقع میتونید بگید اگر ما الان یک تورم 44% داریم، حدود 40% ریشش برمی‌گرده به اجرای این پروژه.
بر اساس گزارشی میدانی که روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر کرده، روند روبه رشد قیمت زمین و واحد مسکونی در ماه‌های پس از تشکیل دولت 11 متوقف شده است. در این گزارش از بازدهی بالا در بازار ارز در ماه‌های آخر دولت 10 و افزایش مستمر شاخص‌های بورس تهران به عنوان بازارهای موازی مؤثر بر کاهش قیمت زمین و مسکن یاد شده. این بازارها توانستند تقاضای سفته بازی در بازار مسکن را کاهش داده و حرکت سرمایه‌های سرگردان را به سمت و سوی بورس سوق دهند. البته کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران بازار مسکن در ایران بر این باورند که این روند کاهش اندک قیمت‌ها در بازار مسکن به زودی پایان می‌یابد و این بازار دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران از روند تغییر قیمت مصالح ساختمانی در نیمه نخست سال 92 و همچنین نتایج این مرکز از آمارگیری از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در 6 نخست امسال، یافته‌هایی از افزایش قیمت تمام شده مسکن در این مدت را نشان می‌دهند. برای نمونه در گزارش مرکز آمار ایران از قیمت مصالح ساختمانی در 6 نخست امسال نشان از آن دارد که متوسط قیمت تمام مصالح ساختمانی مورد بررسی در این گزارش در نیمه نخست سال 92 در مقایسه با قیمت مصالح ساختمانی در مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. در گزارش دیگر مرکز آمار ایران از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در دوره 6 نخست امسال نیز آمار امیدوارکننده‌ای برای آینده بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. در این گزارش هم تصریح شده که کرایه تمامی ماشینالات و تجهیزات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی و ساخت و سازها در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 91 افزایش داشته است. با این حساب میتوان انتظار داشت که هر متر مربع مسکن تولید شده با مصالح، ماشینالات و کارگران گرانتر با قیمتی بالاتر از قبل به بازار عرضه شود. از شما سپاسگزارم که در این نمایر با من آرش حسنی همراه بودید. ساده ترین راه ارتباطی شما با نمایر آدرس ایمیل برنامه یعنی namayar@radiofarda.com. از این طریق میتونید پیشنهادها، انتقادها و پرسش‌های اقتصادی خودتون رو مطرح کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.